ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار کشته شدگان زمین لرزه ترکیه و سوریه به بیش از 47,000 نفر رسید. چندین تجمع صنفی اعتراضی روز یکشنبه در چند شهر ایران برگزار شد. و اداره حفاظت محیط زیست تهران از کشف محموله قاچاق گربه‌سانان وحشی خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، شمار کشته شدگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 47,000 تن افزایش یافته است. در همین حال شمار مجروحان هم تا کنون 122,500 نفر برآورد شده است. رسانه‌های ترکیه و عرب زبان اعلام کردند که شمار قربانیان این زمین لرزه در ترکیه 40,600 نفر و در سوریه نزدیک به 6,400 نفر بوده است. دبیر کل سازمان ملل حدود یک هفته پیش گفته بود احتمال دارد شماره قربانیان این زمین لرزه ویرانگر به بیش از 50,000 نفر افزایش یابد. میلیون ها نفر در جنوب ترکیه و شمال سوریه بر اثر این زمین لرزه بی خانمان شدند. حساب کاربری اعتراض مدنی بازار از برگزاری چند تجمع اعتراضی صنفی در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، شماری از نانوایان در اعتراض به وضع معیشتی خود در تهران و جمعی از کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه و سایر مطالبات نادیده گرفته شده خود در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زدند. همچنین بازنشستگان تأمین اجتماعی هم روز یکشنبه در کرمانشاه، اهواز، شوش و شوشتر گرد هم آمده و در اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و بیتوجهی مسئولان به مطالباتشان شعارهایی سر دادند. در خبر دیگر، شماری از فرهنگیان در تبریز هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و همچنین جمعی از کارکنان کارخانه نساجی یزد بافت همچنین در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مقاله‌ای که هفته گذشته نوشت، هشدار داده که محاکمیت جمهوری اسلامی سه مرحله اول از رخداد سقوط خود را طی کرده و اگر اقدام به مراحل بازسازی نکند، وارد مرحله آخر سقوط می شود. به اعتقاد این استاد دانشگاه، حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون در برابر یک انقلاب از بالا به وسیله خودش یا انتظار یک انقلاب از پایین به وسیله جامعه قرار دارد. در بیش از 5 ماهی که از اعتراضات سراسری مردم در ایران می‌گذرد، چندین استاد دانشگاه درباره فروپاشی نظام به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن را جویا شدم.
این واژه سقوط و فروپاشی هم از اون واژه‌ها هستش که به حال در فضای سیاسی اینا یه ابهاماتی پیرامونش وجود داره، چون برداشت دقیقی نیست. ما یک انحطاط یک نظام رو داریم، یه سقوط و فروپاشی. سقوط و فروپاشی اینها مرحله نهایی یک انحطاط هستن. جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که از اواخر دهه 80 افول و زوال و انحطاط شروع شده و این که آیا به مرحله فروپاشی و سقوط رسیده، ما الان در اون مرحله هستیم، به نظر من تردید وجود داره. یعنی در این مسیر نظام قرار گرفته، فروپاشی محتمل هست، ولی هنوز امر قطعی نیست. اما آیا جمهوری اسلامی الان نظام داره مشروعیت هست؟ خیر. بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی در ضعیفترین دوران حیات خودش هست، پایگاه شماش به کمتری حدی رسیده، ولی هنوز در نقطه نیستش که سقوط یا فروپاشی اون رو امر قطعی در یه آینده یه قابل پیش بینی، ولی انحطاط و زوالش سالها هست که شروع شد.
آقای افشاری، بر صورت آقای رنانی معتقده که نشانه های ورود یک نظام به مرحله سقوط هم رفتارهای دیکتاتوری است که از خودش بروز میده. شاخص های دیگه ای مثل عدم کنترل پذیری و یا عدم انعطاف پذیری هم داره که پایین میاد. چقدر این شاخص ها با اون مواردی که شما بهش اشاره میکنید تحت عنوان انحطاط همخوانی داره؟
کنترل نظام ضعیف‌تر شده، اتکاش هم به استبداد و دیکتاتوری بیشتر شده، ولی این به این معنا نیستش که کنترل نهادهای حاکمیتی در دست داده باشه یا یک شکاف، ترک و تزلزل جدی در دستگاه سرکوبش ایجاد شده باشه. اینا داره همه کار میکنن هنوز. منتها مشکل از اینجا هستش که کسانی شناخت درستی از یک نظام سیاسی ندارن و گویا برای اونها فرق نمیکنه که یک نظام اقتدارگرا یا یک نظام دموکراتیکه. جمهوری اسلامی از اولش یک نظام اقتدارگرا بوده، هیچ وقت براش دموکراسی و مشارکت سیاسی من معنای واقعی و غیر توده‌ای و غیر پوپولیستیش مطرح نبوده. شکست جنبش‌های اصلاح طلبی هم بخشش برمیگشته به همین بن‌بستی که در ساختار قدرت، در روابط قدرت، در مبانی قدرت به لحاظ نظری، مبانی مشروعیتش وجود داشت. جمهوری اسلامی بنابراین در ذات خودش اقتدارگراست و کسانی که الان بران حاکم هستن، آقای خامنه‌ای اون قدرتمندترین فرد و دیگر عناصر حدسه سخت قدرت هم حاضر نیستن که به درجاتی توزیع قدرت رو بپذیرن یا وارد گذار به دموکراسی و انتقال قدرت مردم بشه. ما همه شواهدش رو الان داریم میبینیم. اونا اساسا یک ارزیابی دیگری دارن که در آخرین صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم بود که بر امور مسلطن، یه توطئه خارجی بوده و دشمن یعنی وزمون‌ها آمریکا و اسرائیل پشت اصلی ماجرا هستن و اونا هم دارن در تحولات بین‌المللی ضعیف
آقای افشاری، این دوگانه‌ای که محسن رنانی الان تحت عنوان انتخاب برای حاکمیت جمهوری اسلامی ترسیم میکنه، از جمله یا انقلاب از بالا به پایین یا انقلاب از پایین به بالا، آیا به نظر شما انتخاب دیگری به عنوان گزینه برای جمهوری اسلامی وجود داره؟
ببینید که ما انقلاب از بالا که نداریم، انقلاب به معنای تغییر حکومت، اما اگر منظورشون اصلاح از بالا هست، خب این که یک سابقه دو دهه قبل از اون هست و همین برخورد حکومت در 5 ماه فعلی بنابراین منتفی است، یعنی اساسا تصمیم گیران اصلی نظام و در صدر اونها آقای خامنه ای اصلا چنین تلقی رو نداره و فکر میکنن سیاست ها درسته و در به خوبی اجرا نشده و مشکل مردم هم با سیاست هاست، با اساس این نظام، با اساس حکومت دینی هستش، با اون نگاه واپسگرایانه اونها در داخل هست، این که مسائل ایدئولوژیکشون رو بر رفاه اجتماعی مردم و منافع ملی کشور ترجیح میدن. خب اینها رو نظام هر میزان از اینها عقب بکشه باید یک تغییر ماهوی خودش رو بپذیره که آقای خامنه‌ای از زمان هاشمی رفسنجانی در حالا اصلاحات اقتصادی مد نظر اون و بعد دوران اصلاحات و حتی در دوران دولت روحانی همه اینها رو یک لیبل و برچسب استحاله بهش زد و گفت اینا همه توطئه دشمن هست و اونها حالا اومدن به سمت براندازی، نه به سمت جنگ، نه. بنابراین من چنین ظرفیتی رو اساسا در این نظام نمیبینم و قدم هایی رو هم برداره، یعنی عملا باید یک تغییر ماهوی و اساسی در رفتار جمهوری اسلامی بشه که دیگه اسمش جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی تاریخی نیست. نیروهای متفاوت با تغییرات زیادی در داخل کشور هست، کم کم داره در داخل هم فضا به سمت میره که نیروی سیاسی و مدنی متناسب با جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی برای عبور از جمهوری اسلامی داره شکل میگیره.
بازار تلف فروشی سری
گوهر داشته
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما حمله هوایی به دمشق، پایتخت سوریه، بامداد یکشنبه شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. حکومت بشار اسد این حمله را به اسرائیل نسبت داده و از 5 کشته سخن گفته و دیدبان حقوق بشر سوریه هم شمار کشته ها را 15 تن گزارش کرده و هدف آن را تاسیسات مربوط به حکومت ایران و حزب الله لبنان عنوان کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از حسن جعفری.
به گفته حکومت سوریه، حملات موشکی بامداد یکشنبه به دمشق 5 کشته بر جای گذاشت و چند ساختمان فرهنگی هنری نیز تخریب شد. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته‌ها را 15 تن گزارش کرده و نوشته در این حملات شماری از تأسیسات شبه نظامیان ایران و حزب الله لبنان هدف قرار گرفت. اسرائیل به روال گذشته از تایید یا تکذیب دست داشتن در این حمله خودداری کرده و به نوشته رویترز یک سخنگوی ارتش این کشور نیز حاضر به اظهار نظر در این باره نشد. به گزارش سانا خبرگزاری دولتی سوریه، حملات موشکی در 22 دقیقه بامداد یکشنبه روی داد و نقاط مختلفی را در دمشق هدف گرفت. سانا با اشاره به اینکه پدافند هوایی تعدادی از موشک‌ها را رهگیری و سرنگون کرد، گزارش داده در این حمله شماری از ساختمان‌های مسکونی و دو مؤسسه آموزشی فرهنگی تخریب شد یا آسیب دید. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش کرد شماری از موشک‌ها به محله کفرسوسه دمشق اصابت کرد که چندین تأسیسات متعلق به ایران و حزب الله لبنان در آن قرار دارد. محله کفرسوسه در قلب دمشق واقع شده و به دلیل یک مجموعه بزرگ امنیتی و مجتمع‌های مسکونی بسیار محافظت شده است. عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در سال 2008 در انفجاری در همین محله کشته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، سایر موشک‌ها نیز به مناطق دیگری در دمشق و همچنین مزرعه‌ای در حومه دمشق اصابت کرد. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به هدف قرار گرفتن میدان اموی در دمشق گزارش داده تأسیسات متعلق به ایران هم در این محله قرار دارد. خبرگزاری دولتی سوریه تعداد تلفات را 5 کشته شامل 1 سرباز و 4 غیر نظامی و همچنین 15 زخمی که حال برخی از آنان وخیمه است گزارش کرده. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات 15 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. این نهاد که در طول سالهای گذشته خبرهای سوریه را پوشش می‌دهد، حملات بامداد یکشنبه را مرگبارترین حمله به دمشق و دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله این حمله را به اسرائیل نسبت داد و آن را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از آنچه سکوت کشورهای غربی خواند، خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی شد. اسرائیل همواره تأکید کرده است اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور تثبیت کند و هر تهدید علیه خود از خاک سوریه را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از حمله‌ای که 1.5 ماه پیش به فرودگاه دمشق صورت گرفت و 7 کشته از ملیت‌های مختلف بر جای گذاشت، حمله بامداد یکشنبه را باید دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی محسوب کرد. به گفته این نهاد، سال گذشته میلادی اسرائیل مجموعاً 32 بار اهدافی در خاک سوریه را هدف حمله قرار داد که در جریان آنها 89 نظامی و شبه نظامی کشته شدند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران ساعتی در روز یکشنبه برای نخستین بار از مرز 49 هزار تومان هم عبور کرد. قیمت ارزهای مختلف در روز یکشنبه با نوسان شدید همراه بود و قیمت هر دلار آمریکا تا رکورد جدید 49200 تومان بالا رفت، اما در ساعات بعد این رقم به زیر 49 هزار تومان برگشت. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی در ایران پیشروی دلار به سوی 50 هزار تومان را پیش بینی کردند. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با اشاره به تزریق 6.5 میلیارد دلار ارز نیمایی به بازار یکی از دلایل جهش قیمت دلار را توزیع رانت عنوان کردند. و وزارت راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه یادداشت منتشر شده در یک روزنامه مبنی بر مذاکره با چین برای ساخت مسکن در ایران در اعضای نفت را رد کرد. در اطلاعیه وزارت مسکن و شهرسازی این یادداشت حاوی اطلاعات غلط و ناقص خوانده شده. عبدالرضا فرجی ایراد از مقامات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه آرمان ملی منتشر شده نوشته بود که چین پیشنهاد دولت رئیسی برای ساخت 4 میلیون مسکن در برابر نفت را رد کرده است. به نوشته او چینی‌ها بعد از اینکه از به نتیجه رسیدن توافق برجام ناامید شدند، با وجود توافق 25 ساله دیگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی در ایران را نپذیرفتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش‌های بیشتر خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.